أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، الحمدلله اول من ما در بحث فقهمون صحبت به اینجا رسید که برای اطلاق روایاتی که بهشون تمسک کردن سه وجه متناقض پیدا کردیم که تمسک به اون اطلاقات رو سخت میکنه. مستظر هستید که بحث ما سر این است، آیا مستحقین خمس که باید حتما منتسب به هاشم باشن، آیا این انتصاب باید حتما از طریق پدری بوده باشد یا انتصاب از ناحیه مادر هم کفایت میکنه؟ بعضی از آقایون با تمسک به اطلاق بعضی از روایات مادر فرمودن این انتصاب به هاشم مطلقا کفایت میکنه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه از ناحیه پدر بوده باشد چه از ناحیه مادر بوده باشد. مرحوم آقای صافی فرمودن بله، اگر ما بودیم و اطلاق همین روایات هم تسلیم می شدیم و کار تمام بود، ولی در مقابل اون اطلاق سه وجه وجود دارد که در تمسک به این اطلاقات دیگه کار سخت می شه. اون سه وجهش رو خدمتون عرض کردیم. مرحوم فرمودید اولیش شهرت بود که بوی نوع اجماع ازش استشمام می شه. دومیش این بود که تعبیر آل و اهل بیت غیر از تعبیر علوی و هاشمیه، چون تعبیر آل و اهل بیت هم انتصاب پدری رو میگیره هم انتصاب مادری رو میگیره، اینو قبول داریم، ولی تعبیر هاشمی و علوی دیگه فقط مختص به انتصاب پدری هست. و این روایاتی هم که در این زمینه وارد شده با تعبیر هاشمی و علوی این چیزا اومد که قهرن محصول شده، اینه که نتیجه اینطوری منتهی میشه. مهمتر از دو وجه قبلی، وجه سوم این آقایونه که به مرسلی از حماد استشهاد کردند که در این روایت حماد از امام کاظم سلام الله علیه صراحتا مطلبی رو نقل میکنن که حضرت فرمودن اگر کسی جزء قریش باشه ولی فقط مادرش به بنی هاشم منتسب باشه، پدرش از سایر طوایف بوده باشد، بر این خمس حرامه و عرض به خدمت شما از زکات و صدقات میتونه استفاده بکنه. صراحت در این داره برای استحقاق خمس باید حتما انتصاب از ناحیه پدری بوده باشد. خب این سه وجهی که در مقابل اون اطلاق اقامه شده و در واقع کار رو برای تمسک به اطلاق سخت کرده. حالا مرحوم آقای صافی فرمودن ما باید خود این سه وجه رو هم نقد و بررسی بکنیم، ببینیم که کدوماش پذیرفتنی هستن و کدوماش مردودن. خب ما چون بحث دیروزمون ناقص موند و نتونستیم تقریرات رو کامل خدمت رو شما تقدیم بکنیم، اجازه بدید امروز ادامه تقریرات رو تحویل بدیم که بحث به یه جای برسه کامل بشه، بعد انشالله برگردیم و اون توضیح این نقد وجوه سلاسل انشالله پیگیری بکنیم. آن نقل پر آخرین عبارتی که دیروز نوشتید به کجا رسید؟ چی بود؟
من استانا تقدم کنم خدمتتون. مثل قولی علیه السلام تیاس جهت دوم که میخواستید روایت بفرمایید که فرمودید طولانی هم اصلا بد
درسته. بله خب پس دوستان دست به قلم آماده، این روایت رو یادداشت بفرمایید و انشاءالله به بعدش هم بپردازیم. مثل قوله علیه السلام ان عیس، دقیق بفرمود آقای نبیپور، عیس با قین یا صاد، عیسا نیست مثل حضرت عیسا، اولا آخرش یا نداره عیس، بعد صادم هست سی صابون نه سی صدمونه. ان عیس بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال، خب يا سرخط، ان اناسا، از همین ناس میاد الناس، البته این اناس به معنای گروه، جماعت، گروه، این اناسن
جمع اناس
جان
جمع اناس میشه درسته؟ یه البته ناس یا خودش مردم
نه، ناس که خودش به معنای جمعیت هست، این اناس به معنای گروه،
گروه.
اناس این مردم
اناس
دایره اناس گسترده تر قاعدتا. ان اناسن من بنی هاشم اتو، از اتیان میاد یعنی آمدن، اتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسألو ان یستعملهم علی صدقات المواشی، مواشی به معنی چهار پایان و شتران، علی صدقات المواشی و قالوا یکونو لنا هذا السهم الذي جعله الله، شجع له الله للعاملين عليها فنحن اولى به فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب ان الصدقه لا تحل ملكم ولكني ولكني قد وعدت الشفاعه ولكني قد وعدت الشفاعه يا سلخت. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام اشهد و ندد وعدها فما ظنکم یا بنی عبدالمطلب. اذا اخذت بحلقة باب الجنة اتروني همزه استفهامه اتروني مؤثرا
با عین و سین درست بسود
مؤثرا
با همزه با سینه استاد مؤثرا
نه از ایثار میاد
ایثار مؤثرا بله
مؤثر نه اون به معنی سخته مؤثرا همزه سه نقطه اترونی مؤثرا علیکم غیرکم. حالا متصال هم بذار جلوش آدرس هم یادش بفرمایید. وسائل و شیعه باب نو اصلاحی کنم باب 29 باب 9 نه باب 29 من ابواب المستحقین للزکات. روایت یک پرانتز بسته بیزمت روایت رو بخونید که دوستان کنترل بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن عیسى بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اناسا من بنی هاشم اتوا رسول الله صلی الله علیه و آله فسألوه ان یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا یکون لنا هذا السهم الذی جعله الله للعاملین علیها.
این هذا السهم به چه اعتبار خوندید؟
قالوا يكون لنا هذا السهم الذي يكون مشخصات اسم کانه دیگه
نه
نمیشه اسم کانه میباشد برای ما
بله اون خبر مقدم اینم اسم مؤخر
بله اسم مؤخر است هذا السهم اگه درست يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن اولى به. فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا بني عبد المطلب ان الصدقه لا تحل لي ولكم ولكن
لكم الا يم داره ان الصدقه لا تحل لي ولكم
ولكني قد وعدت الشفاعه. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام اشهد لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب اذا اخذت بحلقه باب الجنه اتروني مؤثرا عليكم غيركم.
ادامش هم یادداشت بفرمایید. ادامه بیا سر خط ادامش یادداشت بفرمایید. و هاکذا چندین روایت دیگر
بلوست.
که مثل این روایت دلالت دارد بر حرمت صدقه و زکات بر بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب و از آنجایی که بین حرمت صدقه و زکات و استحقاق خمس ملازمه وجود دارد، برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، یعنی هر کسی که مستحق خمس باشد قهرن بر او صدقه و زکات حرام است. پرانتز بسته. پس باید آن روایات به مقصود ما در بحث خمس دلالت داشته باشد. یه سر خط. و اما نسبت به جهت دوم بحث، یعنی حالا که ثابت شد این چنین تعابیر در واقع در باب خمس داریم، آیا فقط مخصوص به منسوبین به هاشم از طریق پدر هستند، یا آنکه شامل منسوبین از ناحیه مادر هم می شوند؟ یا سرخط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر مقصود تعابیری مثل بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب باشد، آری در این فرض هم منسوبین از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر هر دو را شامل می شود. که این به حسب قضاوت عرف است. بیا سر خط. لیکن اگر مقصود تعابیری مثل هاشم یا عبد المطلب است، در اینجا ظاهرن بعید نیست که خصوص منصوبین از ناحیه پدر شامل شود ولا غیر یا سرخط. و اما در رابطه با وجه سوم که روایت عماد بود، یه فلش جلوش بکش، واضح است که این روایت نص در این است که خصوص منصوبین از ناحیه پدر صرفاً مستحق خمس هستند و قهرن بر روایات مطلق مقدم است. الا این که این روایت مرسله است، لکن این ارسال هم اشکالی ندارد، چون به وسیله عمل اصحاب جبران شده است. خب الحمدلله این کل مطلب در جهت اولای بحث که به پایان رسید. اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای صافی فرمودن تو خود این مسئله چند بودیم؟ شماره چند بودیم؟ مسئله
پنجم بودیم استاد.
نگاه بکنید،
من خاطرم هست مسئله سوم است.
بله مسئله سوم. تو این مسئله سوم مرحوم آقای صافی فرمودن خود این مسئله سوم به سه جهت تقسیم شد، درسته؟
بله استاد خود ایشون.
این سه جهت تا اینجا دیگه جهت اولش میشه کامل شد. البته متن تقریبا تشریح کامل عرض کردیم، ولی توضیحاتش باقی موند که دیگه وقتمون اینجا به پایان رسید. شما به فضل خدا و به لطف اهل بیت فردا انشالله برمیگردیم و این مقدار از تقریرات رو که گفتیم و توضیحش رو ندادیم انشالله شرح و توضیحش رو تقدیم میکنیم که کامل بشه. بعد انشاءالله به جهت دوم و سوم مسئله میپردازیم و دیگه این مسئله سه انشاءالله از نظرشون کامل میشه. بعد به نظر مختار خودمون انشاءالله خواهیم پرداخت. خب وقتی کلاس فقه تمام شد، یک دقیقه هم تقریبا ازش رد شد، اجازه بدید تا خیلی دیر نشده دیگه مستقیم وارد بحث اصول میشیم. به صلوات بفرستید به کلاس اصولمون بپردازیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل رجل.